الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأفضل المرسلين وشفيع المذنبين والرحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. وعلى آله المعصومين المظلومين، سيما مولانا بقية الله في العالمين، أرواحنا فدا وعجل الله فرجه الشريف، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. تقدیم به آستان ملکوتی انبیا، اوصیا، خاتم پیامبران، سید البشریین، اول المظلومین، امیر المؤمنین، ائمه دین، ام الائمه، بیبی ما فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه شهدا، خصوصا سید شهیدان، آقای ما، مولای ما، مولا العالمین، حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی هدیه بفرمایید. بشر موجودی است که در ابتدای راه هیچ ندارد. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. انسان در ابتدای راه لوح وجودش نقشی نداره، خطی درش نوشته نشده، تصویری درش وجود نداره، پیمانه وجودش پر نیست، خالی خالی. به تدریج این پیمانه پر میشه و این لوح نوشته میشه و هر کسی کتاب وجود خودش رو خودش رقم میزنه. روز قیامت هم این کتاب رو، یعنی از وقتی که انسان امارات موت رو معاینه میکند، کتاب خودش را خود میخواند. از اونجا معلوم میشه که چی برای خودش نوشته است، چه صورتی برای خود ترسیم کرده، چه شکلی از خودش ساخته و چه نوری در این پیمانه ریخته، یا چه ظلمت و لجنی رو پر کرده است و با خودش همراه میبره. مرگ هر کسی شهود خود اوست. اگه انسان در موقع مرگ وضعش به هم میخورد، این از خارج نیست، از درون خودش هست. مرگ انسان شهود واقعیت خود انسانه. تا انسان نمرده گرفتار تخیلات، گرفتار توهمات. آدم ممکنه خودش رو خوب بدونه، هیچ خوب نباشه، ممکنه خودش رو بد بدونه، عمری شرمندگی کشیده، پیش خدا گفته خدایا بدتر از من بنده ای نداری، اما اونجا کارنامش رو که بهش میدن همه نمراتش عالی، 20 خوب. در هر میدانی خدا امتحانش کرده، جوان بوده، مکرر، نامحرم پیش آمده. حضت ابصارهم اما حرم الله علیه، از اون که خدا حرام کرده بود چشمش رو پوشیده بود. قضای مشتبه پیش آمد نخورد، مجلسی که به گناه آلوده بود نرفت، سمتی که در خورش نبود اهلش نبود قبول نکرد. هرگز در برابر ناراحتی ها و عصبانیت پدرش، مادرش، اخم به روی خودش نیاورد. بارک الله، چقدر ظرفیت داشتی. مادر با این همه ضعف اعصاب این همه به تو اذیت کرد، یه بار نگفتی آه مادر خسته شدم، همیشه گفتی فدات بشم مادر، عجب مادر خوبی دارم. این امتحانات رو خداوند هر کسی رو به انواع مختلف در زندگی آزمایش کرده. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. مجموعه زندگی ما امتحانه، الان نشستن شما در این جلسه نورانی امتحانه، و این که به ما همین میدون داده شده است که ما برای شما حرف بزنیم، اینم امتحان منه، هم من دارم امتحان میشه، هم شما دارید امتحان میشه، تا ببینیم صاحب کار کیو قبول کرده، چی شده. هیچ نمیدانیم، هیچ نمیدانیم. یکی از آیان مشاهیر مملکت ما که از قبل از انقلاب روحانی بوده، مؤثر بوده، مدرسه ساخته، در انقلاب سهم داشته، بعد از انقلاب سمت داشته، ایشون یه سکته ای براش پیش اومد و در اون آن لحظه ای از این عالم به عالم دیگر منتقل شد و ایشون با یک واسطه، من دارم ازشون نقل میکنم و خودم نشد ازشون بپرسم، این بزرگوار میگفت که من ازشون در سفر مکه سوال کردم و همچی چیزی شنیدم، گفت بله حالا که شنیدی برات میگم. ایشون گفته بود که من یه وقت احساس کردم بعد از این سکته، دیدم که به تدریج جان از بدنم گویا دارد مفارقت میکنه. تا این احساس رو کردم به پسرم خطاب کردم، پسرم برو بچه ها رو خبر کن بیام. اینجور لحظاتی برای هممون هست، هر کسی در اون آنات خداحافظی ودا دلش میخواد که همه عزیزانش رو ببیند و ازشون حلالیت به طلبت و برود. گفتم برید بچه ها رو خبر کنید، رفتن خبر کردن، تا بیاد دیدم که خلاصه دیگه پلک چشمم هم در اختیار خودم نیست و نورش رفت و ما از این عالم به عالم دیگر منتقل شدیم. در آن اول انتقال از من سوال کردن چی آوردی؟ منم شروع کردم به شمردن، گفتم مدرسه ساختم، مسجد رفتم، امام جماعت بودم، منبر رفتم، زندان رفتم، در انقلاب چنین و چنان شمردم، زیادم داشتم که بشمارم، تعداد زیادی من کار کرده بودم، آثار داشتم، کتاب نوشتم. همه اینا رو که گفتم، همه اینا که تمام شد، گفتن هیچ کدام از اینها ثبت نشده، هیچ کدومش رو ننوشت. خدایا نکند از ما هیچی ثبت نکردی، هیچی قبول نکردی. به من گفتن میخوای خودتو ببینی، من قرازم در اینها که انسان وجود خودش رو خودش نوشته است، میخوای خودتو ببینی؟ گفتم بله. یه نگاهی کردم، دیدم تمام اعمال بدی که خجالت میکشیدم همیشه مخفی کردم، اونا رو همه رو نوشتن، معلوم شد بدیام همش نوشته شده، خوبیایی که من فکر میکردم خوب بوده یه چیزش بوده، یه جاش اشکال داشته و هیچ کدومش ثبت نشده است. تا دیدم همه بدیهای من نوشته شده و هیچ کدام از خوبیهای من به درد من نخورد، یک مرتبه دستم از همه جا کوتاه شده، خودم رو اون بدی ها دیدم دیگه، وجود من شده اون بدی ها، لوح وجود من، آینه وجود من شده اون زشتی ها و گناهان. یوم تبل سرائر، الان که ما از همدیگر خبر نداریم، ولی یه روزی حب خودمون میگن چی کاره ایم، مگه نمیدونیم چی کاره ایم، اینقدر برشه قیافه میگیریم که هر کسی خودش خودشو نمیشنسه. ان الانسان علا نفسه بصیره ولو القا معاذیره، گوی که پیش این و اونم عذر آوردیم، مگه خودمون نمیدونیم چی کاره؟ همه میدونن چی کارن، همه میدونن چی کارن، ما خودمون مساوی با این زشتی هامون. یوم تبل السرائر، فعلا خدای متعال کم من قبیح سترته، خدا خیلی به ما رحم کرده، آبرو ما رو طهار خدا حفظ کرده، اگه ما بودیم خیلی بهانه داشتیم آبرومون برا، اینایی که براشون پرونده تشکیل میشه خیال میکنه شبیه اون پرونده ها رو دیگران ندارن، نه، افرادی کارایی میکنن که گاهی ان الحسنات یذهبن السیئات، گاهی هم مشاقه رسول هفت اعماله، و الا ما ها هم اگر عنایت خدا نبود، ستاریت خدا نبود، هر کداممون در زندگیمون یه نقطه ضعف هایی داریم که همونا برملا می شد هیچ که ما رو قبول نمی کرد. شما در دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام ملاحظه می کنید، در اونجا امام سجاد به خداوند متعال عرضه می دارد بار الله، اگر می دانستند همسایه های من، فامیل های من، اون چی که تو از من می دانی لرفزونی، نه همه منو تردم می کردند، یک کسی با من حرف نمی کرد، نمی زد، بچه های ما را قبول نمی کردند، می گفتند بابامون این کاره است، ما دیگه با این بابا حرف نمی زد. اما خدا تو همه اینا رو دیدی، بازم تردمون نکردی، باز هم ما را قبول داشتی. خدا میگفت که به من گفتن خودتو میخوای ببینی؟ گفتم بله. تا نگاه کردم دیدم تمام قبائح و زشتی های منه، من یعنی این. به اینجا که رسید دستم از همه جا کوتاه شد، یک مرتبه تا میتوانستم داد زدم، پناه خدا یک کاش بزنن آدم داد بزنه، اونجا نمیذارن آدم داد بزنه. اهل جهنم رو قرآن میگه تا میخوان حرف بزنن بهشون گفته میشه اخسعو، اخسعب سعی میگن خفه شو، حرف نزن، نمیذارن کسی حرف بزنه. در قیامت هم همینجوره، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، یا من نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم، مهر بر لب میزنن، کسی جرأت باز کردن لب خودش رو نداره، و به دستش میگن تو بگو، به اعضا و جوارحش میگن تو بگو، وقت اعضا و جوارح ما میشن دشمنان ما و علیه ما ادعانامه صادر میکنن. خدایا غیر از تو و دامن رحمت واسعت حضرت ابی عبدالله ما هیچ کسی نداریم. خدایا ما به امید بود، به خودمون هیچ امیدی نداریم. این بنده خدا میگفته که من تا دیدم قضیه اینجوره یک دادی زدم که سابقه ای در عمرم نداشت اونجور داد زده باشم، داد زدم، گفتم یعنی محبت حضرت زهرا هم دروغ است؟ یعنی دوستی امام حسین هم دروغ است؟ گفت تا من این فریاد را برآوردم گفتن نه این دروغ نیست، گفتن این دروغ نیست. از شما چه پنهان، خود من هم یه همچه رویایی برام پیش آمد، مطمئن من رویا بود، من اون حقیقت بوده، من در خواب دیدم از دنیا رفتم، قسلم دادن دارم میبرندم. قبل از آنی که به قبر برسم من در مسیر تو عالم خودم میگفتم حالا اول منزلی که ما رو میبرن اونجا از این میپرسن چی آوردی دیگه، فکر میکردم که اگه بگن چی آوردی چی میخوام بگم، هر چی فکر کردم هیچی یادم نیامد که من بگم چی بگی چی آورد، دیدم هیچی یادم نیامد، یک مرتبه برقی تو ذهنم زد، گفتم خب اگر از من پرسیدن چی آوردن چی آوردی، من میگم من اربابم امام حسین است. تا گفتم میگم اربابم امام حسین، گفتم برگردانید، صدا آمد برگردانید، ما رو برگردانید. این آقا هم میگفته که تا من دیدم خودم اونم، بعد گفتم یعنی محبت حضرت زهرا هم دروغه، محبت امام حسین هم دروغه. معلوم شد حضرت زهرا و امام حسین یه خصوصیتی داره ها، مثلا سفره شفاعت را حضرت زهرا باید پهن کنه دیگه، سفره شفاعت باباش را هم حضرت زهرا پهن میکنه، و حضرت سید الشهدا مهر این سفره است، این پرونده با مهر خون امام حسین تا ممهور نشه هیچی پذیرفته نمیشه، همه کاره این دو بزرگ، این مادر، این مادر و این پسر، همه کاره مادر اونجا و اینجا، حضرت زهرا و پسر حضرت زهرا، مولای ما حضرت علی عبدالله حسین، حسین دارم چه غم دارم من، حسین دارم والله حسین دارم، خدایا میشه بگیم سایه حسین رو بر سر ما مستدام بدار، حسین جان سایت مستدام، حسین جان حسین جان. میگوید تا گفتم محبت حضرت زهرا، محبت حضرت ابی عبدالله دروغه، گفتن نه این دروغ نیست، تا گفتن دروغ نیست من دیدم از چشمم رو باز کردم، دیدم بعد زن و بچه دورم دارن شیون میکنن، به سر و صورت میزنن، صورت پاره میکنن، تا تار نگاه کردم پسرم در کنارم بود، خواستم ببینم اون دادی که زدم داد اون عالم بوده یا داد این عالم بوده. گفتم یواش پسرم، گفتم که پسرم من داد زدم. گفت نه شما داد نزدید، ولی حدود یک ساعته تمام بدنتون داره میلرزه، هرچی پچور پتور رو شما انداخت، هرچی لحاب کشیدیم، هرچی میگیریم از اطراف نگه میداریم نتونستیم کنترل کنیم، تمام بدن حدود یک ساعت داره میلرزه و اونقدر عرق ریخته بود که تمام رخت خوابش خیس آب بوده، خیس آب. یک چشمه نشون داده بودن که ما اعمال خودمون رو بدونیم. عزیز دیگری از رزمندگانی که در یک سفر عمره ای ما مهمانش بودیم، خدا ببینیم بچه هایی که در دوره جبهه مدال گرفتن، روزنه هایی از عاشورا و کربلا بروشون باز شده، حفظ شد ها، چه عالمی بود، چه فضایی بود، چه علف هایی بود، چه رمزی یا زهرایی بود، چه رمزی یا علی بود. حالا کجا رفتن این جوان ها، کجا رفتن این جبهه ها، این رزمنده ها، کجا رفتن این حسینی ها، کجا رفتن این عاشقان شهادت؟ نکنه خدا نخواسته اینا مسخ شده باشن، نکنه اینا از اونجا بیرون شده باشن، نکنه اینا رفوزه شده باشن، نکنه اینا علی رو تنها بذارن، نکنه اینا امام حسین رو دعوت کنن و بعدم به دست دشمن بسپارن خودشون تماشا کنن، نکنه اینا هم از بنات امیرالمومنین حمایت نکنن. آخه اون عزیز میگوید که دیدم حضرت سید شهدا سلام الله علیه در دل شب دارد بازدید میکند از مناطق رزمی، مناطق رو دارد زیر نظر میگیرد که منطقه نفوذی برای دشمن نباشد. جلو رفتم عزیز داشتم آقا جان میبینید که در محاصره چرا تنها را افتادید؟ فرمودن میخوام خندقه ها رو ببینم محکم شده است نشده است. من همراه حضرت حرکت کردم، رفتیم بازدید کرد از تمام اطراف، بعد برگشت به خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. وقتی وارد خیمه حضرت زینب شد، من بیرون خیمه ادب کردم، وارد حریم نشدم، نگهبان خیمه بودم دیگه. گاهی من به آجان شما و آجان خودم حضرت مهدی ارواح ناپدا گاهی صادقانه ارزنی دارم، آجان صاحب من میدونم من لیاقت ندارم وارد خیمه شما باشم، ولی اجازه بدید سگ دور خیمتون باشم، همینجا من نگهبانی بدم، اما سایه خیمه شما بر سر من باشه، اگه لیاقت ندارم دستتون رو ببوسم، دور خودتون بگردم، میتونم که دور خیمتون بگردم، من بسیدم بخش یک سگ نگهبان رو برای شما ایفا بکنم. این بند خدا میگوید من بیرون خیمه حضرت زینب ایستادم، ولی میخواستم ببینم چه میگذرد بین این خواهر و این برادر. یه مرتبه دیدم بیبی حضرت زینب عالمه غیر معلمه خطاب کرده برادر بزرگوارش ابی عبدالله حسین، عرضه داشت حسین جان نکنه اینایی که امشب با شما هستن فردا شما رو تنها بذارن. امام حسین به زینب عزیز فرمودن نه خواهرم، من اینا را امتحان کردم. امام زمان نمیشه شما ما را این روز مجذوب کنید، اون نگاهی که امام حسین به اینا کرده بودن نمیشه شما از اون نگاه ها به ما بکنید، به این جوان ها بکنید. بعدم اگر کسی دیگه آها جان نکنه اینا شما را تنها بذارن، بگید نه من اینا را امتحان کردم. آها سید شهدا فرمودن نه من اینا را امتحان کردم، علاقه اینها به کشته شدن در راه ما بیشتر از علاقه بچه به پستان مادرش. اینا اینقدر با ما معنوسن، اینا دیگه دست از باز ما بر نمیدارن. ولی میگوید که من دیدم حضرت زینب سلام الله علیها این نگرانی رو اظهار کردن، خیلی منقلب شدم، اومدم پیر غلام حضرت سید الشهدا حبیب رو پیدا کردم، بزرگ صحابه حبیب بود برای بنی هاشم، حضرت ابی عبدالله الحسین عباس را بزرگ قوم قرار داده بود، ولی برای اصحاب حبیب ابن مظاهر سر بود و سالار بود. میگفت رفتم در محضر جناب حبیب ابن مظاهر به او عرضه داشتم که جناب حبیب من به اتفاق ابی عبدالله رفتم از جبهه بازدید کردم، بعد از بازدید برگشت و خیمه خواهرش، ولی گویا هنوز دختر علی دلش از بهاران بود. حبیب از خیمه بیرون آمد، ندا کرد یا انصاری، همه بنی هاشم غیر بنی هاشم ریختن بیرون، عرضه داشت من به شما آقاها و آقازاده ها و بنی هاشم جسارتی ندارم، شما برگردید، من با این غلام ها و این غلام سی ها من با اینا کار دارم. اینا رو دور خودش جمع کرد، گفت دختر علی گویا گوید که ندارم. بیایید بریم قسم بخوریم دل این خانم امشب آرام باشه بدونه که فردا ما همراه ابی عبدالله هستیم. آمدن جلو خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. حبیب به نمایندگی از حاضرین اظهار وفا کرد، گفت دختر امیرالمومنین، ما در محضر ابی عبدالله داریم عهد میکنیم، پیمان میبندیم، تا یک نفر از ما زنده است یک موی از سر حسین کم نشود، یک موی از سر جوانهای بنی هاشم کم نشود. ما اومدیم سپر بلای شما بشیم، ما اومدیم پیشمرگ شما بشیم، این قول رو به شما میدیم. اون وقت حضرت سید الشهدا به خواهرشون حضرت زینب فرمودن خواهرم برو ازشون تشکر کن، قربون وفات بده دختر علی. جلو به خیمه آمد و از اینا تشکر کرد. میگن همین که این گفتگو بود یه مرتبه دیدیم یه خانمی از پشت خیمه صداش بلند شد، صدا زد ایتها الکرام هامو ان بنات امیر المؤمنین، ای بزرگان از دختران علی حمایت کنید. عجب حمایتی هم کردند اینها، عجب شیرمردانی بودند اینها. رجال صدقوا ما عاهد الله علی، جوانها، پاک تینتها، جبهه رفتهها، به طرف کربلا رو برده ها، در دانشگاه عشق دفاع از حریم تشیع شرکت کرده ها، جام محبت حسین نوشیده ها، جرعه نوشان کوثر فاطمه اطهر سلام الله علیها. من به شما عرض میکنم هامو ان بنات امیر المؤمنین، این قول رو به آجانتون امام زمان بدید که تا هستید موی از مقدساتتون کم نشود. این آمادگی رو داشته باشید و از خودشون بخواید ایت اهل کرام هامو ان بنات امیر المؤمنین. این غیرت، این حمیت، این حمایت رو در خودتون حفظ کنید تا آقا سید الشهدا به زینبشون بگن از شما یه تقدیر و تشکری دختر امیر المؤمنین به عمل بیاره. اینا عهدی کردن و به عهد خودشون وفا کردن تا اونجایی که حضرت سید الشهدا در عصر عاشورا تا اینها بودن هیچ غمی مشکلی نبود، جوانهای بنی هاشم هم موندن. بعد از آنی که همه اینها جام شهادت نوشیدن، اول سربازی که از بنی هاشم حرکت کرد جناب علی اکبر بود، اما همه شیران بنی هاشم هم رفتن کشته شدن. یه وقت ابی عبدالله آمد در میان میدان، به تعبیر مشهور به نیزه غریبی خودشون تکیه کردن، یه نگاهی به طرف راستش کرد، دید هیچ که نبود، دید اطرافش خالی شده است، در طرف راست و چپش کسی نمونده است. فریادش بلند شد هل من ناصر ینصرنی، هل من ذات یزد با ان حرم الرسول، یه نفر از من کمک نمی کنه، از من دفاع نمی کنه، از من دفاع نمی کنید نکنید، از حرم پیغمبر، از این دختران پیغمبر کسی دفاع نمی کنه. دید جوابی نمیاد، از زنده ها کسی جواب نمی داده. ابی عبدالله رو کردن به شهدا، با این لحن صحبت کردن، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، مالی اونادی کن فلا تجیبونی، قومو عن نومتکم ایتها الکرام و ادفعوا عن حرم الرسول. اول اسم شهدا را یکی یکی برد، مدال بود ها، صدا زد یا مسلم ابن عمیل، یا حبیب ابن مظاهر، یا مسلم ابن عزجه، یا زهر، یا برش، مالی اونادی کن فلا تجیبونی، ای یک تازه، ای راد مردان، ای جمع زنران، شما که با من میانتون خوب بود، نمیشد حسین شما رو صدا بزند شما به من لبش نگید، چرا همه خاموش خفته اید، من صداتون میزنم جواب من رو نمیدید، قومو از نومت کن، از این خواب نازتون شهدا برخیزید،
خدمت الله حرم الرسول.
شهدا منم دنبال شما میام، من خودم احتیاجی به کمک ندارم، اما برخیزید خواهران من دختران من دلبیان مزدن.
باشید از زینب هم دفاع کنید، از بچه های من لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
استغفر الله ربي من جميع ذنبي وظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من أولاد الحسين يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين و افضل المرسلین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد. و علی آله المعصومین المظلومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه الشریف و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. تقدیم به بارگاه ملکوتی انبیا اوصیا خاتم انبیا سید اوصیا اول المظلومین امیر المؤمنین ائمه دین ام الائمه بی بی ما فاطمه زهرا سلام الله علیها همه شهدا خصوصا سید شهیدان آقای ما مولای ما مولا العالمین حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی هدیه بفرمایید. خداوند متعال به ما اون چه از عمر داده چیز زائدی نداده، هرچی داده لازم بوده، یعنی هر کسی به مقدار عمری که بهش داده شده است میتواند با این عمرش به مقدار ظرفیت آخرتش توشه تمیم کند. هر کسی هر مقدار از عمرش رو معامله نکرد از دستش رفت. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان در برشکستگی است، در زیان، یعنی سرمایش داره از دستش میره. ما نمیتونیم عمر خودمون رو نگه داریم، عمر ما سرمایش داره از دستش میره. ما نمیتونیم عمر خودمون رو نگه داریم، عمر ما داره از دست ما میره، در حالی که خدا به ما اجازه داده است که این عمر رو با خودش معامله کنیم. ابتداعا قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای مؤمنین تقوای الهی داشته باشید، حسابی برای خدا باز کنید، حریمی برای خدا قائل بشی، پروایی بکنی. ولی تنظر، ای کسی خدا ترس بود، ملک خدا را، مال خدا را در غیر رضای خدا مصرف نمی کند. ما عمرمون، جوانیمون مال خودمون نیست، مال خالقمون. و بر اساس مسائلی که در دنیای بشریت هم مسئله فطری است، هم مسئله عقلایی و اعتباری است، هم مسائل قراردادی بین المللی است، مال همه زمانها و مال همه مکانهاست، و همین مسئله تحت عنوان یک قاعده فقهی مطرح شده است: الناس مسلطون علی اموالهم. هر کسی بر مال خودش تسلط داره، اما بر مال غیر که آدم تسلط نداره که. تصرف در مال غیر بدون اذن او حرام است، غصب است. الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، غاصب به شدیدترین و شاقترین احوال مؤاخذه میشه. یک وجب زمین کسی رو اگر کسی غصب کرده باشد، در روایت دارد که این به صورت توقی در روز قیامت به گردنش انداخته میشود، طبقات هفتگانه زمین به گردنش آویخته شده، باید بکشه. و به قدری مسئله غصب و پرهیز از مال غیر مهم است که اگر یک آجر از یک دیواری که به صورت قصری، به صورت دژ محکمی ساخته شده است، یک آجر زیرش غصبی است، مالک حق دارد بیاد این میلیون ها هزینه ای که در این ساختمان شده همه اینها رو ویران کنه، یک آجر خودش رو در بیاره. اسلام اجازه رو داده، نمیشه بر مبنای مال مردم ما بر خودمون کار بکنیم. بس خیلی مهم است. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون نقل می‌فرمودند که در تبریز یکی از علما مرحوم آقای زنوزی بوده است. ایشون می‌فرمودند ما در منزل ایشان بودیم و تعمیرات منزل داشت، کارگری هم داشت که اونجا کار میکرد، براشون عملگی میکرد، تعمیر در این تعمیرات عملگی میکرد. خیلی آدم منضبطی بود. اول وقت میامد، آخر وقت میرفت، به اندازه دو سه نفر هم کار میکرد. بهش حقوق اضافی هم میدادن، میگفت من با تو قرارم این بوده که این ساعت رو کار بکنه، این مقدارم مزدزت بگیرم، بیش از اونم من طلبی از تو ندارم. در حضور او صحبت شده بود، در حضور این عمله، که آیا می شود در زمان غیبت کسی خدمت آقای امام زمان برسه؟ این عمله گفته بود دیروز آقا تبریز تشریف داشتن، ما خدمتشون بودیم و در لباس پاسبانی هم بودن. حضرت مهدی ارواح نافدا در لباس‌های مختلف خودشون رو ظاهر می کنن. و گفته بود که دیروز آقا تبریز تشریف داشتن و در لباس پاسبانی هم بودن. این آقای عمله رفته بود برای آوردن نردبانی و خیلی تأخیر کرده بود. تعجب کرده بودن یه عمله یه حلال خور که این سر سوزنی وقتی رو که به مردم فروخته، سر سوزنی خیانت به وقت مردم نمی کنه، چه شده حالا برای آوردن نردبان اینقدر تأخیر کرد؟ وقتی اومده بود ازش پرسیده بودن چرا اینقدر تأخیر کردی؟ گفته بود کوچه تنگ بود، مواظبت نمی کردم، گوشه نردبان به دیوارهای مردم می خورد، روز قیامت باید جواب می دادم. اونقدر مواظبت کردم که به هیچ دیواری نخورد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه جای مهمان بوده، از ایشون درخواست کرده بودن آقا اجتماعی هست و تشبیه بریم نماز جماعت پشت سرتون بخونیم. آقا اومده بودن بیرون و نگاهی کرده بودن، برگشته بودن، گفته بودن چرا تشریف نمیارید؟ فرموده بودن باید این کفشا رو لگد کنم برم برای نماز جماعت، برای امر مستحبی باید کار حرام انجام بدم، نمی کنم این کار رو. کفش مردم رو امام پا نمیگذاره که برود نماز جماعت بخونه. حق الناس اینقدر مهمه و ماها خواه ناخواه مقدار زیادی حقوق مردم به گردن ما آمده است. به ماشین کسی دست زدیم، به دیوار کسی، به خصوص در بچه گیامون گچی زغال کشیدیم، از مزرعه کسی رد شدیم، از ملک کسی رد شدیم، ملک کسی رو رفتیم اونجا بازی کردیم بدون اینکه ازش اجازه بگیریم. نه معاذ الله، معاذ الله، در خونه مردم باز بوده، چشمونو دوختیم و داخل خانه مردم رو نگاه کردیم. کسی نامه داشته میخونده، نگاه کردیم میبینیم چی میگه. دو نفری با هم گوش میکردن، ما که حق نداریم وارد مقوله مردم بشیم، چه حق داریم ببینیم مردم چی میگن؟ چرا وقتی مردم با هم دیگه حرف میزنن ما گوش تیز میکنیم ببینیم اونا چی میگن؟ این حق الناس میاد بگردن، اون تجاوز به حقوق اوناست. چه حق داریم ما به حریم مردم وارد بشیم؟ چه حق داریم ما داخل مردم، داخل ماشین مردم رو نگاه کنیم ببینیم کی هست کی نیست، چی هست چی نیست؟ اینا رو ما خیال میکنیم کار درست نمیکنیم، کار غلطه، کار غلطه، کار اشتباهه. میگن عمر وارد خانه ای شد رحمت الله علیه که بهش گزارش داده بودن در این خانه شراب دارن میخورن، این وارد اون خانه شد و گفت که آمدم ببینم چرا گناه میکنید. گفت خودت چند تا گناه کردی، حالا میخوای جلو گناه منو بگیری؟ اولا اسلام قرآن کریم میفرماید لا تدخلوا بیوت مردم رو بدون اجازه اونها الا ان یؤذن لکم، بدون اذن وارد شدی، این یک خلافشه. دوم این که قرآن فرموده لا تجسسو، تو چیکار به احوالات شخصی من داری؟ من در خانم هر کار میکنم، تو حق تجسس نداری. سوم این که وارد شدی قرآن میگوید فسلمو اهلها، به اهل خانه باید سلام بکنی، اون رو هم ترک کردی، چندین خلاف مرتکب شدی تا احتمالا من خلاف میکنم جلو و خلاف من رو بگیری. آدم های جاهل اینجوری هن. میخواد کار درست بکنه ولی کار غلط میکنه. به کسی حق داره داخل مردم، ماشین مردم رو بگرده؟ مگر اینکه مثلا تروریستی باشه، توطئه‌ای باشه، یه خطر غیر قابل جبرانی برای مردم پیش بینی بشه، و الا آدم ببینه که این محرمش هست یا نامحرمش هست، غلط میکنم چه کاری رو میکنه؟ آبروی مؤمن فاسق هم پیش خدا ارزش داره؟ میگه کسی حق داره آبروی مردم رو ببره؟ بله، تظاهر به فسق، کسی دهنکجی میکنه، موهاشو بیرون میریزه، بزک کرده میاد تو خیابون، اینا تظاهر به فسق، نه فسق آشکاره، فسق مخفی که نیست که آدم حق نداشته باشه تجسس بکنه. که در فسق آشکار همه حق امر به معروف هم و نهی از منکر دارن، نه حق دارن امر به معروف و نهی از منکر جز فرائض مسلم و جز ارکان فرائضه. کسی گناه آشکار میکنه، غیبت بکنه، خیلی بدتر از اون گناه ها نیست که در خیابان ها از بعضی ها مشاهده میکنیم. مجالس غیبت بعض آدم های مقدس مآب آتش، آتش جهنمه. کسی دروغ میگه، کسی غیبت میکنه، کسی فسخهای دیگر انجام میده، تظاهره، هیچ عبایی هم نداره، حیایی هم نداره، تظاهر به فسق میکنه. در تظاهر همه غیرتمندان اهل توحید باید در برابرش وایستن، سر جاش بنشینن، جرأت ندن که این ظاهرن در مرعا و منظر گناه بکنه. اما اگر تظاهر به فسق نمیکنه، ما میخوایم بریم بگردیم ببینیم این فسق میکند یا فسق نمیکند. قرآن کریم میفرماید لا تجسسو، ابتداعا قبل از تجسس امر باطنی رو قرآن کریم میفرماید اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. مرحوم شیخ عبدالصمد همدانی، اون عارف بزرگوار صاحب کتاب بحر المعارف، از یکی از عرفای بزرگ نقل میکند که او در تخت فولاد اصفهان یه کسی رو میبینه به نظرش میرسه باید این آدم کلاشی باشه، تو ذهنش آب زبانم نمیاره، غیبتم نمیکنه، فقط در باطنش میگه این قیافه نشون میده که این باید آدم کلاشی باشه. میاد در عالم رؤیا، در عالم رؤیا میبیند که طبقی گوشت گندیده مردار، گوشت آدم مرده متعفن، گذاشتن جلوش گفتن بخور. گفت آقا من در بیداریم، گفت من در زندگیم حتی گوشت پاکیزه حلال را هم پرهیز میکنم، نمیخورم، حالا شما گوشت متعفن حرام برام آوردید. گفتن چرا در تخت فولاد اصفهان خوردی؟ اونجا خوردی، باید اینجا هم بخوری. در مورد مردم چه حق داری تو بدگمان باشی؟ در مورد اولیاء خدا، خوبان جامعه، چرا بدبینی دارید؟ شما حق ندارید در درون خودتون مسلط بر خودتون باشید، قلب خودتون رو کنترل کنید، فکر خودتون رو کنترل کنید، درون خودتون رو کنترل کنید. اگر سوء زن رو تونستیم حل بکنیم، آدم که سوء زن نداشت حساس نمیشه بره بگرده ببینه که چه خبره. اول باید سوء زن رو حل کرد، در درونمون راه ندیم که در مورد مردم بگیم اینا بدن، نه خیر، همه خوبن، خدا سلامت بدارد استادمون آیت الله حسن زاده آملی رو، اطال الله عمره و شریف، اینا حسنات زمانن، اینا برکات زمانن. همین بزرگواری که علامه طباطبایی بعد از وفاتش هم بهش سر میزنه، همین بزرگواری که تیل عرض داره، همین بزرگواری که صاحب مقامات در مسائل عرفانی، آیت الله حسن زاده آملی. اون وقتا که ما خدمتشون درس میخوندیم، بعضی از بزرگان به ایشون پیشنهاد کردن که این طلبه ها رو امتحان بکنید، اینقدر ناراحت میشد، میگم من چه کارم که بندگان خدا رو امتحان میکنم؟ خود خدا بندگانش رو امتحان میکنم، من که حق ندارم بندگان خدا رو امتحان میکنم. بعد تعبیرش این بود، آره جانم همه خوبن، همه خوبن، یعنی همه رو خوب میبینه ها، همه رو خوب میبینه، اصلا در قاموس ذهنش نمیگنجه که آدم بدی هم وجود داشته باشه، آدمای خوب اینجوریه. اینایی که خیلی حساسن مچ بگیرن تا یقین بدونید یه خباثتای یه ناراحتیای خودشون دارن، برای اینکه نقطه ضعف‌های خودشون رو بپوشانن دنبال نقطه ضعف مردم میگردن، کما اینکه منشأ روانی غیبت همینجوره. چرا آدم غیبت مردم رو میکنه؟ غیر مستقیم میخواهد بگوید اون عیب رو او دارد و من ندارم، میخواد خودش رو جا کنه اینجا و اونجا. این منشأ غیبت، منشأ روانی غیبت، خودخواهی خود آدمه. آدم به قیمت معیوب بودن دیگران میخواد بگه من سالمم و عیب ندارم، و چون عیب داره عقده داره میخواد این کار رو بکنه ها. این اون عقده های روانی خودش رو با غیبت داره پوشش میده. و تجسس هم همین حالت رو داره، اینکه آدم حساس میشه ببینه زن مردم، بچه مردم، جوان مردم، کاسب فلانی در خانهش، در ماشینش چه خبره. اینها نوعاً کسانی هستن که یه خباثتهای نقطه ضعفهایی در باطن خودشون دارن، و برای اینکه بگن همه مثل منن دارن میگردن که همه را معیوب نشون بدن، وجدان خودشون را آرام کنن. البلیت و اذا عمت تا بعد، این وقتی خودش تنها هست بخیال میکنه انگوش نماست، ولی افراد رو همه را معیوب کرد دیگه عیبهای خودش هم عادی میشه. غالبا برای رفو کردن ایرادها و خباستها و خلاهای درونی خود ماست. و اسلام که دین پاکیزگیست میگه وقتی میتوانید جامعه را پاکیزه بدید، پاکیزه قرار بدید که به افراد جامعه شخصیت قائل بشید. شما عیب گناهکار را بپوشانید، او گناهش رو ترک میکنه، اما اگر پردش رو برداشتید شخصیتش رو خرد کردید، دیگه خود به خود آدم بی شخصیت عبایی نداره، هر کار پستی رو میکنه. الله الله شخصیت مردم رو خرد نکنید. افراد که معصوم نیستن که، الانسانو محل الخطأ و النسیان، انسان خداوند این انسان رو خودش تعریف کرده، خلق الانسان رو ضعیفا، خودش میگه این موجود رو ضعیف آفریدم، خلق الانسان رو حلوا، خدا خبر داره اینقدر ناز گناهکار رو میکشه، برای اینکه خودش میدونه چی ساخته، تحت تاثیر شرایط قرار میگیره، آلوده میشه، زمین میخوره، بعدم بلند میشه. من خدمت شما از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کردم که حضرت صادق میفرماین اگه شما گناه نمی کردید خدا شما رو میبرد، یه جمعیت دیگری رو میبرد که اونا گناه بکنن تا خداوند اونا رو ببخشد. خدای متعال غفاره، غفاریت خدا گناهکار لازمه که غفاریتش تجلی بکنه. خدا توابه، اگه کسی دور نشده باشه از خدا چگونه میگیم به سوی خدا برگردد؟ افرادی هستن در اثر نادانی، در اثر جهالت، در اثر بیخبری گاهی کارایی کردن که از مولای خودشون فاصله گرفتن، حالا پشیمان شدن، دیدن غیر از مولا کسی به دادشون نمیرسه، بهتر از او کسی ندارن، برمیگردن میگن خدایا من عوضی رفتم، تا حال عوضی بودم، حالا میخوام با تو باشم، منو ببخش. خدا هم سریع و رضا زود میبخشه، بنده خودش رو خیلی خوشحال میشود، خدای متعال خوشنود میشود که بندهش به سوی او برگردد. در حدیث اصول شریف کافی دارد بر این که همون گونه که یک مسافری در دل شبی راهله خودش را، آذوقه خودش را، دارایی خودش را گم بکنه و هیچ کسی راه را هم گم بکنه، کسی هم در اون بیابان نباشه دستش رو بگیره، یه همچه آدمی که دستش از همه هستش کوتاه شده، اگر بعد از مدتی سرگردانی و ناامیدی به امیدی برسد، کالای خودش رو، مرکب خودش رو، راه خودش رو پیدا بکنه. این بعد از یأس وقتی به امید میرسه چقدر خوشحال میشه، حیات مجدد دیگه. خدا از بازگشت بنده گناهکار خودش خوشنودیش خیلی بیشتر از اون کسیست که راهله خودش رو گم کرده. بابا ماها بنده خودش هستیم، مخلوق خودش هستیم، ما رو دوست داره، خدا ما رو دوست داره، خدا نمیخواد ما رو در جهنم بسوزانه، خدا ما رو برای جهنم نیافریده، خدا ما رو برای نابودی نیافریده، خلقتم للبقا، خدا ما رو برای خودش ساخته، خدا ما رو دوست داره، خدا ما رو ناز میکنه، خدا ما رو قبول میکنه. در هر شرایطی برگردیم خداوند آغوش رحمتش رو باز کرده، میگه هر کی هستی، هر جا بودی، هر چه شدی، برگرد، باز برای من قابل قبول هستی. یه همچه خدایی داریم چرا برنگردیم؟ یه همچه خدایی داریم چرا ما برنگردیم؟ بنابراین در آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، آی بندگان خدا، تقوای الهی، از خدا حساب ببرید، رعایت خدا رو بکنید
بل تنظر نفس ما قدمت لغد، چون این ملک، این مالکیت مال شما که نیست، مال خداست. شما مجاز نبودید، وقت شما مال شما نبود، جوانی شما مال شما نبود، عمر شما مال شما نبود، مال شما مال شما نبود، بچه شما مال شما نبود. مال کی بود؟ مال خدا بود. انا لله و انا الیه راجعون. ما ملک خداییم. خود ما و اون چه در دست ماست مال مولای ماست. العبد و ما فی یده کان لمولا. اون وقت ما در مال افراد و در مال حقوق ناس که تو فطرتن هر کسی مال خودش رو داره. بچه وقتی که مادر خودش رو میشناسه، پستان مادر رو با یه دهنش یکیشو میگیره، دستش هم روی پستان دیگر میگذاره، چون مال خودش میدونه. به کسی حق نمیده به پستان مادرش نزدیک بشه. شما بچه یه خورده بزرگ میشه، براش اسباب بازی میگیرید، توپ میگیرید. این وقتی اسباب بازیشو بابا براش آورده، مامان براش اسباب بازی خریده، تا کسی بخواد نزدیک بشه دادش بلند میشه مال منه. این فطریه. این درس حقوق نخوندی، رساله عملیه نخوندی، مسئله حلال و حرام و قصب و اینا که سرش نمیشه که. اما فطرتن میگوید این مال منه، در مال من بدون اجازه من کسی حق تصرف نداره. اون وقت در مال قراردادی و اعتباری افراد که همه اینها قراردادی و عرفی، مالکیت یه امر عینی نیست که. مالکیت مثل ایمان ما نیست، مالکیت مثل محبت ما نیست، مالکیت مثل گرسنگی ما نیست، مالکیت مثل تشنگی ما نیست. مالکیت یک امر اعتباری، امروز مال منه، فردا مال اون. سند باطل میشه، به نام کسی دیگه ثبت میشه. تا من مردم تمام اسناد باطل میشه، شناسنامه باطل میشه، سندها باطل میشه، هیچی دیگه مال من نیست. مالکیت اعتباری اینه که جابجا میشه. مالکیت حقیقی اینه که عالم جمع بشه نمیتونه از من بگیره. این محبتی رو که از امیرالمومنین تو دل ما گذاشتن، اگه وجود ما رو با آتش بکشن، محبت علی رو که نمیتونن از ما بگیرن که. خونه ما رو میتونن از ما بگیرن، ماشین ما رو میتونن از ما بگیرن، پول ما رو میتونن از ما بگیرن، اما ایمان ما رو که نمیتونن از ما بگیرن، مهر علی رو که نمیتونن از ما بگیرن، ولایت علی رو که نمیتونن از ما بگیرن. اینها مالکیت حقیقی است. اونی که ما با اون سرمایه میخوایم به اون عالم بریم مالکیته. لذا در مالکیت های قراردادی اگر اشخاص حق ندارن بدون اذن مالک تصرفی در ملک او بکنن، در مالکیت حقیقی خدا که همه عالم لله و لله ما فی السماوات و الارض، اون چه در آسمانه و اون چه در زمین، ملک حقیقی خداست، همه وابسته به خداست. اگر من عمرم مال خداست، چرا بدون اجازه خدا مصرفش کردم؟ در کجا به کار بردم؟ در کجا من این عمر رو ضایع کردم که مالک من راضی نبوده؟ مالک خودم را از خودم ناخشنود کردم. اول میگه اتقوا الله، چون مال مال اونه، باید از او بترسی. بعد میفرماید ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، از عمرت برای آخرتت استفاده کن. اگر از خدا ترسیدی، مال خدا رو بیجا مصرف نمی‌کنی، اسراف نمی کنی. چه خبر اینقدر اسراف در مال می کنیم؟ چه خبر در رستوران ها، در مهمانی ها، در عروسی ها، در عزاها اینقدر غذاها بیرون ریخته می شود؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین برادران شیاطین هستند. چرا ما با شیطان برادری می کنیم؟ چرا با شیطان رفاقت می کنیم؟ چرا دشمن خدا را خوشنود می کنیم؟ هر وقت ما دشمن خدا را خوشنود بکنیم، خدای خودمون رو ناخوشنود می کنیم. شیطان دشمن ماست. قرآن فرماید مبذرین برادران شیاطینن. اون وقت ما در تبذیر و اسراف مالمون زود بهمون جا میفته که این مال حیف شد، این غذا حیف شد، این نان حیف شد، اینا نعمتهای خداست، داریم کفران نعمت میکنیم. نکنه این کفران نعمت برای ما عذاب بیاورد. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اسراف در مال رو زود متوجه میشیم، ولی اسراف در عمر رو زود متوجه نمیشیم. آقای ما حضرت سجاد علیه السلام میفرمایند از مصیبت های بشر اینه، از مصیبت های بشر اینه که پول خودش رو گم میکنه، قصهش رو میخوره، دنبالش میگرده، اما عمر خودش رو گم میکنه، هیچ دنبالش نمیگرده، قصهش هم نمیخوره، عمر ما رفته. ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، هر کسی یه خورده تأمل بکنه ببینه این سرمایه رو آیا ذخیره کرده یا هزینه کرده. اگه سرمایه رو هزینه کرده، ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اگر ذخیره کرده، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. شما اهل صبر بودید، شما اینجا استفاده نکردید، برای اونجا گذاشتید. فنعم عقب الدار، عجب خانه قشنگی ساختی، بیا ببین چه کردی، بیا ببین چه چیزی برات ذخیره شده. لذا الله الله در عبادات خدا مزایقه نکنید، نماز بخوانید، هر چه میتوانید نماز بخوانید. مرحوم است احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه در وصیتش دارد بعد از نماز، بعد از وفاتش وصیت کرده تمام نمازهای عمرش رو قضا کنند. مرحوم سید مرتضی وصیت کرده نماز قضا براش بخونن، بعد از وفاتش نماز قضا براش بخونن. با این کنار در عمرشون نماز زیاد خوندن ها، ولی نمازهای خودشون هم قبول ندارن، احساس احتیاج میکنن بعد از مردن کسانی بیاد نماز اونا رو قضا بکنه، شاید این قضاها رو خدا قبول کنه. خودشون رو اینقدر در پیشگاه خدا نالایق میبینن، اینقدر کم میبینن، میگن عمل من که مورد قبول او ممکنه واقع نشه، دیگری بیاد عملی برای من انجام بده، شاید عمل من پذیرفته بشود. الله الله، یکی از عزیزان ما در جبهه شهید شد، از آیان اهل علم و آدم مبلغی بود، آدم جالبی بود، آدم باصفایی بود، رضوان الله تعالی علیه، خدا رحمت کند. یکی از امام جماعت های جنوب تهران رو، اون امام جماعت هم آدم باصفایی بود. هر کداممون یه نگاهی به اطرافمون بکنه میبینیم دور برمون خالی شده، ما خیلی دوستانی داشتیم که اونا زیر خاکن، هنوز ما زنده ایم. خدا به ما مهلت داده اونا رو برده تا من بیدار بشم. بیچاره بدبخت، دیدی اون رفت، تو هم رفتنی هستی. این دو سه روز که گذاشتیم که کاری برای خودت بکنی، چرا قافلی؟ همین راه رو باید بروی. اون امام جماعت بزرگوار نقل میکرد که اون شهید بزرگوار بعد از شهادتش من خوابش دیدم، بهش گفتم که اونجا چه خبر؟ گفت که من یه مشکلی دارم، اگر تو این مشکل منو حل بکنی بعدن بیای بهت میگم اینجا چه به درد میخوره، اینجا چه خبره. میگوید گفتم مشکل چیه؟ گفت من یه زنی گرفتم در کرج، احدی هم نمیدونه، در ارتباط با مهریه اونه پرداختم، بدهی بهش دارم، الان گیر اون بدهیم هستم، اگر رفتی اون رو راضی کردی یا اون مهریه رو دادی بعد بیا من بهت میگم اینجا چه به درد میخوره. گفتم کجاست این خانم؟ آدرس کرج رو داد، فلان خیابان فلان کوچه. بیدار شدم و گفتم که باید بریم برای این رفیقمون یه کاری بکنیم. بلند شدم راه افتادم رفتم کرج، رفتم اون با همون آدرس دقیق که در عالم رویا این شهید داده بود، رفتم اون خونه رو در زدم، دیدم خانمی پشت در آمد. گفتم شما خانم فلانی هستی؟ خیلی یکی خورد، نمیخواست بگه، چون این ازدواج مخفیانه بوده. گفتم نگران نباش، من یه خبر خوشی هم برات ندارم، فلان آقا از دنیا رفت و شهید شد. میگه دیدم که شروع کرد به گریه کردن. گفتم که او در ارتباط با مهریه‌اش منو مأمور کرده که بیام با شما حساب کتاب بکنم. گفت خدا رحمتش کنه، من مهریه‌مو گذاشتم و چیزی ازش نمیخوام. برگشتم آمدم، در همون شب مجددن خوابش دیدم، دیدم خیلی شنگوله، دیدم خیلی شادابه. بهش گفتم خب من رفتم کار رو حل کردم، بگو ببینم اینجا چه به درد میخوره. گفت نماز، هرچه میتونی نماز بکن، نماز جوانا، نماز بخونید، نماز اول وقت رو که میخونید. علامت شیعه بودن چند چیز، اربعین در پیش دیگه، شعار شیعه چند چیز. یکی از شعارهای شیعه که نشانه شیعه است، شعار شیعه است، آرم شیعه است. شیعه با این چیزها شناخته میشه. یکی تختم به یمینه، انگشتر به دست راست کردن، انگشتر عقیق. الحمدلله جوانای ما که همه متدین و متشرعن، بعضیا که خبر ندارن در دوره نامزدیشون میرن آتش به دستشون میکنن، این شوم میکنه ازدواج رو. تو داری پیوند مقدسی رو میخوای زندگیت برکت کنه، از اول وارد گناه میشی برای ازدواجت، چرا حلقه طلا به دستت میکنی؟ تو باید خودت طلا باشی، ارادت باید طلایی باشه، تو ارزشش بالاتر از طلا، مال خانماست، مال مردا که طلا نیست، خدا به اونها اجازه داده، به شما اجازه نداده. انگشتر عقیق، انگشتر نقره، انگشتر عقیق، انگشتر فیروزه به دست راست کردن، اتختم به یمین، یه علامت شیعه است. و دیگری تأثیر الجبین، یه از سعادتهای شیعه است. اونایی که شیعه نیستن بدبختن. آه، کسی علی نداشته باشه چی داره؟ کسی حسین نداشته باشه چی داره؟ کسی سفره حضرت زهرا براش پهن نشده باشه چی داره؟ کسی در سایه امام زمانش نرم نباشه او چی داره در زندگیش؟ هیچی نداره. نمیدونید خدا به شما چی داده که قدرشو که نمیدونیم، چون براش زحمت نکشیدیم، چون براش خون دل نخوردیم، چون مفتی بهمون دادن. اما بدونید روز قیامت میگن این سرمایه رو دادیم برات استفاده کنی، ما گنج محبت علی رو تو دل خودت قرار دادیم، چرا این دل ویرانت رو کشف نکردی تا این گنج رو به دست بیاری ازش استفاده کنی؟ تو محب علی هستی، چقدر از این سفره ولایت ما محبت استفاده کردی؟ تأثیر جبین یعنی شیعه صورت پیشانی به خاک میساید در پیشگاه پروردگار عالمیان. این خاکساری شیوه شیعه بودن است. و دیگری الجهر به بسم الله، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، شیعه امیرالمومنین بسم الله الرحمن الرحیم منطقه اسم اعظمه، بسم الله الرحمن الرحیم منطقه اسم اعظمه. در مسافرت ها که میخواید مسافرت بکنید 19 تا بسم الله الرحمن الرحیم بگید. بسم الله الرحمن الرحیم 19 عدده و عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم شما بسم الله الرحمن الرحیم بگید. آ منطقه اسم اعظمه. در روایت دارد اون مقداری که سفیدی چشم با سیاهی چشم فاصله دارد، فاصله بسم الله الرحمن الرحیم با اسم اعظم کمتر از اونه، خیلی نزدیکه. شما با بسم الله الرحمن الرحیم هیچ که فرصت ندارم تا از اسرار و برکات بسم الله الرحمن الرحیم چیزهایی در روایات آمده است و در تجارب بزرگان اهل معنا و اهل معرفت داریم که شما قدر بسم الله رو بدونید. این گنج عظیمی است نصیب شما شده است. همیشه بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگویید. الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. و دیگری زیارت اربعین. زیارت اربعین از شعارها و علائم شیعه بودن، آرم شیعه بودن اینه که اونها زیارت را مردود می دانن، زیارت را بدعت می دانن، ما زیارت را سیر عرشی می دانیم، سیر نوری می دانیم. اصلا کسی کربلا نرفته باشه، دیروز عرض کردم کسی کربلا نرفته باشه در بهش خونه نداره، مهمون بهشتی هست. اینایی که زائر امام حسین اینا خونه دارن، در بهش به اینا خونه می دن، دیگران مهمان اینا هستن. انشالله یه حواله بگیرید. ما یه بار رفتی ولی خیلی کم بوده، خیلی آتشمون بیشتر شده. انشالله یه بار دیگه با شما ما هم بیایم کربلا، اون ذریح شش گوشه رو انشالله در بغل بگیریم و زیارت بکنیم. خب تعبیر جبین، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، تعبیر جبین، آقا سجده طولانی از عمرتون استفاده بکنید. سجده طولانی مرحوم الله حسین قلی همدانی در یک سجده هزار بار میگفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی رکوع 7 ساعته داشته، رکوع 7 ساعته داشته. مرحوم آیت الله العظمای آسد جمال گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه شبهاشو تقسیم کرده بوده، لیلت السجود داشته، اول شب سر به سجده میگذاشته، دم فجر سر از سجده برمیداشته، تا اون لحظه اونقدر گریه میکرده که خاک گاهی خیس میشده، گاهی خیس میشده. امام راحل رضوان الله تعالی علیه که در ایام در آستانه روز ارتحال اون بزرگوار قرار داریم، گاهی شبها اینقدر گریه میکرده که چند حوله عوض میکردن. این گریه ها رو اینا شبها داشتن. از عمرتون استفاده کنید، برید نماز بخوانید. نماز اون وقت یکی از علائم شیعه این 51 رکعت نماز خوندنه. نماز فرائضتون 17 رکعته، با نوافلش که جمع بکنید میشود 51 رکعت. این شعار شیعه بودن، نشانه شیعه بودن، علامت شیعه بودن. حالا نمیتونیدم وایستید نماز نوافلتون رو بخونید، موقع را رفتن بخونید. مرحوم آسد احمد زنجانی رضوان الله تعالی علیه، پدر این آیت الله شبیری که یکی از مراجع زمان ماست و علامه است در علم انصاب و رجال، پدر بسیار مقدس و مورد قبول همه داشت. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در طول رفاقتش با آسد احمد زنجانی در دوره‌های مختلفی که با هم رفیق بودن یک بار جلوتر از آسد احمد زنجانی را نیفتاد. امام با اون عظمتش، با اون حکمتش، با اون عرفانش، با اون فقاهتش، با اون قلمش، با اون شهرتش جلوتر از آسد احمد زنجانی یک بار هم را نیفتاد. این آسد احمد زنجانی از منزلش تا مدرسه فیضیه که ظهرا می آمد اونجا، امام جماعت اونجا بود، از منزلش تا مدرسه برسه نمازهای نافله ظهرش رو خونده بود، تمام کرده بود. از مدرسه فیضیه برمیگشت تا خانومش نهار بیاره کفنش رو می آورد و قرآن می نوشت. یک دور قرآن را با دست خودش در کفنش نوشته بوده. یک ختم قرآن به کفن نوشته است.